بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة واشتد. در اینجا چند مسئله مطرح میکنه، زیاد مبتلا به نیست در کشور ما، ممکنه در بعضی جاها مبتلا به باشه اما در مثلا مسئله چه مطرح میکنه، یک حیوان حلال گوشتی، مثلا یک گوسفند بره شیر خوچ بخوره، یعنی از ماده خوچ شیر بخوره و اونقدر شیر بخوره چه قوت بدنیش، قوت استخوانش از اون شیر باشه، روییدن گوشتاش از اون شیر باشه، یه بار خوردن نه، میگه اون وقت این حیوان بره حرام گوش میشه، نمیشه خورد و حتی نسلش هم حرام گوش میشه. اما اگر زیاد نخورده باشد چه شدت استخوان و قوت بدن از این شیر ناشی شده باشد، اون وقت مکروه خوردنش. بعد میفرماید اگر مکروه باشه خوردنش، مستحب است که 7 روز استبرا بشه، به اون معنایی که در جلسه قبل گفتیم، و بعد خورده بشه، چراحتش از بین میره. این یه مسئله است. مسئله دومم مربوط به موتوع است، حیوانی که وطی شده علیاذ بالله توسط انسانی. این حیوان موتوع احکامی دارد، یکی از اون احکامش این است خود این گوشت شرام میشه. بعد از این وطی اگر این حیوان ماده باشه، نسلش حرام میشه و یعنی ولدی که از این حیوان میاد بعدن بعد از این وطی موتوعه و ولدها حرام میشه همش. و اگر گوشتش متعارف خوردنش، مثلا مثل گوسفند، مثل بز، مثل گوساله است و اینهاست، اون موقع باید واجب ذبح بشه و بعد از ذبح کردن گوشتشو باید بسوزانن که در آثاری از این گوشت نباشه، تا مثلا مشتبه بشه بعضی ها از این گوشت بخورن. این مقدار حساسیت شاید بعضی آثار وضعی در روح انسان داره این گوشت ها. در هر حال اینم یه بخشی است. بخش دوم مربوط به مسئله است، یک حیوان حلال گوشتی اگر شراب بخوره، یعنی آب عوض آب شراب بخوره، اون موقع چه احکامی داره. اگر بول بخوره اون موقع چه احکامی داره. اینا رو میخونیم، زیاد دیگه مسائل سختی است. میفرماید ولو شرب الحیوان المحلل، اگر حیوانی چه حلاله یعنی حلال گوشته، بخورد لبن خنزیرتن، گوشت خنزیر یعنی ماده خوچ، وشتد اون مقدار بخورد چه خودش شدید بشه. شدید شدن اینجا خودش توضیح میده، به ان زادت قوته، یعنی قوتش زیاد بشه، نیرو بگیرد از او، و قویه از مخ و استخوانش محکم بشه، و نبتت لحمه، گوشتش بروید به سببهی، به سبب این لبن. اون وقت حکم این برهی که شیر خوچ خورده اینه، حرم لحمه و لحم و نسله، هم خود این لحم حرام است هم نسلش. ذکرن کان ام انسا، فرق نمی کنه، مذکر باشه این بره یا مؤنث باشه این بره. و این لم یشتد، اما اگر نیرو نگیره، یک بار شیر خوچ خورده کره ها، اون وقت این خوردن این گوشت مکروهه. هازا هو المشهور، این فتوای مشهور است ولا نعلم فیه خلافا. البته یه مقدارم از مشهور بالاتره، خلافی در این ما نمیدانیم. اما والمستند و اخبار کثیره لا تخلو من ضعف. مستند این مشهور اخبار زیادی است خالی از ضعف نیست. در هر حال فقط مربوط به خوچه، شیر خوچه دیگه، شبیه خوچ مثلا سج به اون ربطی نداره. ولا یتعدا الحکم، این سرایت نمیشه این حکم، تعدی نمیشه این حکم به غیر خنزیر. عملا بالاصل، به خاطر عمل به اصل، اصل عدم حرمت گوشت حلال گوشته. و این ساواه فی الحکم، ولو اون غیر الخنزیر با اون خنزیر در حکم برابرن، مثلا سج، هر دو نجس العینن، چل چل. البته ما احتمالی، احتمال سرایت هم هست که بیایم بگیم خنزیر به ما و خنزیر موضوع بحث نیست، یعنی نجس العینه. اگر این استظهار رو بتونیم از روایات بکنیم میشه سرایت داد، این احتمال است. اما چون این استظهار خیلی قرینه نداریم، به همین خاطر صرف احتمال. یه روایتی البته در رابطه با شیر آدمی داریم، چه اگر بره مثلا از شیر انسان بخورد، این گوشتش مکروه خوردنش. و روی انه اذا شرب لبن آدمیتن، اگر شربه فاعلشون محلله، این حیوانی که حلال گوشته، اگر شیر آدمی بخوره و تا نیرو بگیره این مقدار بخوره، کره لحم و مکروه گوشتش. در هر حال در برای کراهت هم یک حکم جانبی داریم، و یستحب با استبراءه، استبراء این محلل، حیوانی که شیر خورده ولا چه نیرو نگرفته از او، کم مورد شیر خورده از خوچ، اون موقع علا تقدیر چراحتی، اون بر اون فرض گوشت چراحت داره نه حرام، یستحب به سبعت ایامه، که هفت روز استبرا بشه. اما به علف، یا استبرا به علف بشه، این کانه یعکلو، اگر علف علوفه میخوره. ممکن این بره خیلی کوچه چه، این بره چه شیر خوچ یه بار خورد ولاچه نیرو کاملا از اون نگرفت، یک بار خوردن که نیرو برای انسان نمیاره، برای بره نمیاره. اینجا اگر از علف خاره بهش علف پاچ بدن، اگر شیر خاره شیر پاچ بدن. او یاکل یشرب لبن، او به شرب لبن طاهره، اما به علف او به شرب لبن طاهره. خب این مسئله تمام شد. و یحرم من الحیوان، از حیوانات بازم حرامه، حیواناتی که حلال گوشت ذاتن اما بالعرض میشه حرام گوشت. زوات الاربع، چهار پا و غیر چهار پا، البته غیر چهار پا اختلافیه، مثل طیور علل اقوا فرق نمی کنه، این حیوان زیوان ذکور باشه، نر باشه یا ماده باشه. چه حرامه؟ یحرم موتوع الانسان، وحتی شده انسان، و همچنین نسل این موتوعه، اون نسلی که المتجدد بعد الوحی، نسلی که بعد از این وحی میاد. به قول صادق علیه السلام، این امیر المؤمنین از امیر امام علی علیه السلام سئل عن البهیمه التی تمکه، از اون چارپایی که وحی شده بوش سوال شد، امام فرمود حرام لحمها و لبنها. اما علامه هلی تخصیص داده به فقط چارپا، طیور و اینا رو نگفته. اقتصارا فی ما خالف الاصل المتیکن، اکتفا کرده در اون چیزایی که مخالف است بر قدر متیکن. گوشت این حیوانات حلاله، این خلاف اصل است با این وقتی حرام بشه. ما فقط روایت در قطعی در چارپا داریم، در طیور فتوا نمیدیم. علامه اینطور فرموده. اما یه نکته دیگری هم علاوه است، فقط حرمت گوشت نیست. و یجب ذبحه، این موتوعه رو باید ذبح کرد، و احراقه به نار، و با آتش اینو سوزاند، یعنی گوشتا رو سوزاند. ان لم یکن مقصود منه زهرو، اگر مقصود از این حیوان سوار شدن نباشه. بعضی حیوانات درسته حلال گوشتن شرعا، حالا چون عرفا متعارف نیست گوشتشون، مثلا الاغ و اسب و اینا رو نمیخورن، چه قاطر و اینا رو نمیخورن، ولو گوشتشون مکروهه میشه خورد. اینها رو اینا لازم نیست سوزانده بشه، ذبح بشه، مثل گوسفند و اینا منظورشه. میگه اگر این حیوان مقصود از او سوار شدن نباشه. خب این موتوعه انسان، انسان یعنی چه؟ میگه خب انسان معلومه اطلاق داره و شمول اطلاق الانسان الکبیر و الصغیر و العاقل و المجنون، همه اینها موتوعه، همه اینها همین احکامو داره. و اطلاق و نس یتناوله، نسم که مطلقه کلمه انسان اومده شامل این همه اینها هست. اما بقیت الاحکام غیر التحریم، اما بقیه احکام غیر از تحریم، چه بعدن بقیه احکام رو در بابش بحث شده، در باب این حدود هست، کتاب الحدود، تعذیر، چه مثلا باید غرامت بده واتی، سمن موتو رو باید غرامت بده و اینها، فیختص البالغ اون بقیه احکام اختصاص داره به اون بالغ عاقل، چما سیاتی ان شاء الله مع بقیه الاحکام فی الحدود. و یستثنا من الانسان الخنس، البته از انسان خنسا استثناء شده، چون معلوم نیست این آلت خنسا اصلیه، ممکنه در واقع این خنسا مؤنث باشه. فلا یحرم موتوعه، موتوعه خنسا حرام نیست، احتمال زیاده، چون احتمال داره خنسا به انسانی میگن که دو جنسه است، چون دو جنسه است احتمال داره این جنس ذکوریتش زیادی باشه، یعنی در حقیقت زن باشه. موتوعه ذکر، مذکر این احکامو داره دیگه، مؤنث این احکامو نداره. اون خنسا هم چون احتمال مؤنث بودن داره این احکامو نداره. ولو اشتبه به محصوره، اگر مشتبه، ولو اشتبه، اگر این حیوان موتوعه با یه محصوری مشتبه شد، اگر غیر محصور باشه اجتناب واجب نیست. شما میدانید در این شهر یک گوسفندی موتوع است، اجتناب واجب نیست، اما محصوره باشه باید با روشی از اونو تعیین کنند و اجتناب کنن. میگه روشش قرعه است به نحو مخصوص، ولو اشتبه به محصول، اینا چون مبتلا به نیست به سرعت میخونن. گس من نصفین، اولا این مجهول است از باب مجرد، گس من مقسوم میشه، یعنی تقسیم میشه به دو نصف، یعنی مثلا این موتوعه در 100 تا گوسفند مشتبهه، اول 50-50 و اگر بینه هما، بین این دو گروه گرعه میندازیم، به ان یکتب رقعتان، دو تا کاغذ می نویسیم، فی کل واحدت اسم و نصف من هما، در هر کدام اسم نصف، بگیم مثلا این 50 تای شرقی، این 50 تای غربی، بعد خارج می کنیم اونی که در اون حرام هست. بگیم من از این کاغذ رو چه بر می دارم، این برداشتر من، یعنی در داخل این گروه هست اون حیوان محرم. ثم یخرج، برداشته میشه، علی ما فیه المحرم. تخرج بود بهتر بود، چون رقعه رو برمیداریم دیگه، بر اون اساسی که محرم در اون رقعه هست. فاذا خرج فی احد النصفین، اگر در یکی از اون ده نصف خارج شد، یعنی یه رقعه این 50 رفت کنار، چون این 50 که برداشتیم ایوان موتوعه در این برداشته شده است، بازم گسمه چزالچ و اگره و هاچزه تا میرسیم به یه نفر، به یه بره، به یه گوسفند، اون میشه موتوعه. حتی تبقا واحده فیعمل بها ما عمله بالمعلوم، اون قوانینی که به این واحده انجام میشه احکام شرعی، اونی که اگر از ابتدا معلوم بود، از ابتدا اگر معلوم بود این گوسفند موتوعه چه احکامی داشت، همین هم که با قرعه معلوم شد همون احکامو داره. خب این روایت مضمونش همین است، گفتیم نصف نصفه و روایت تتضمنت قسمت ها نصفین، اول دو نصف میکنیم ابعت آخر، یعنی کلن نصف نصف، مثلا 100 بود 50-50، بعد 50-25-25، اما اینجا اکثر عبارات فقها نصف نصف نیست، گفته قسمین، دو قسم کن، حتی ممکنه 100 تا 60 تا اینور 40 تا اینور، بعد هر کدوم در اومد اون محرمه. بعد ادامه میدیم و اکثر العبادات خالیت من قسمتها نصفین، من هو یعنی من قسمتها نصفین، حتی عبارت مصنف هنا در لمعه و در درست. اما در قواعد هم اینطوری اومده قسمه قسمین و هو مع الاطلاق اما من التصنیف، این چون مطلقه دو قسم هم از نصف کردنه، 150-50 هم دو قسم کردنه، 60-40 هم دو قسم کردنه، 70-30 هم دو قسم کردنه، هم از تنصیف. میگه تنصیف خودش یه اشکال دیگری هم داره، اگر این محصور ما زود نباشه، مثلا بین 75 تا گوسفند مشتبه باشه، اونجا چیکار کنیم؟ نصفین نمیشه چه؟ و یشکل التنصیفی زن، نصف کردن همچنین مشکل، لوکان العدد و فردن. خب روشن. و علی روایه، اما بنابر روایت اگر بخوایم روایت عمل کنیم، تصنیف در جای سه ممکنه، یجب التصنیف فی ما امکن، در جایی که ممکن نیست یه تصنیف نیست. مثلا در 25 تا این ور 12 اون ور 13 در نظر بگیریم، دو تا کاغذ می نویسیم، بعد یکی رو چه بر می داریم، چه 13 تایی چه 12 تایی، اون چه برداشتیم اون همون است، ایوان محرم داخل اون است. بس مثلا 13 برداشتیم اونه، خود 13 و بازم 7 6 بعد ادامه میدیم تا یک میمونه. معتبر هم قیمت نیست، عدد نصف نصف یعنی از لحاظ کمیت نصف نصف، بل معتبر و منها از تصنیف اونی چه معتبره عدد نه قیمت. خب فیضا کان فردن، اگر فرد شد مثلا گفتیم 25 تا، اون وقت دیگه نصف نصف نمیشه، جعلت زائده مع احد القسمین، اون فرد زائد رو با یکی از اون دو قسم قرار میدیم، 12-13. این مسئله هم تمام شد، البته این مسئله مفصلش در کتاب الحدود. مسئله سومی که امروز میخونیم، ولو شرب المحلل و خمرن، اگر این حیوان حلال گوش شراب بخوره، ثم ذبح عقبه، اینو شهید سان اضافه کرد، فوراً ذبح بشه، یعنی یه وقتی نسه شراب خورده دیگه 10 روز بعد، 1 ماه بعد، 2 روز بعد ذبح میشه، یه وقت نه همین چی شراب خورده بود نیم ساعت بعدش فوراً ذبح شد. لم یوکل ما فی جوفه، اونی که در شکم این حیوان است خورده نمیشه، یعنی داخل شکم خورده نمیشه، من الامعاء، امعاء معده، قلب، کبد، اینا رو نمیخورن، چون خمر در اونها اومده و خمرم یه خاصیتی داره که نفوذ میکنه در این معده، این جگر نفوذ کرده. و یجب غسل و باقی، باقی رو هم باید بشوری، باقی منظور لحم گوشت علل مشهور. اما مستند ضعیفه و من ثم چون مستند ضعیفه چرهه، اینو گوشتشو مکروه کرده ابن ادریس خاصتا، گفته فقط این نوع حیوانات گوشتش مکروهه، و قید نازپهو به کونهی عقیب شرب، ما یه قید اضافی هم بر شهید اول زدیم، گفتیم که این خمر به زپ زپ رو اضافه کردیم، چه زپ حیوان فورا پشت سر این خوردن شرابش باشه، طبعا در روایه. اما عبارات الاصحاب مطلقتون، فتوای فقها در اینجا اون قید ما رو نداره مطلق. مسئله بعدی، ولو شرب بولن، اگر این حیوان حلال گوشت بول بخوره، شراب عوض شراب نه بول، غسل ما فی بطنهی، اونی که داخل این حیوان شسته میشه، نه این که خورده نمیشه، لم یوکل نیست، غسل است، و اوکل اما خورده میشه، من غیر تحریمین، هیچ حرمتی هم نداره، اونجا جگر رو نمیخورن اینجا میخورن، اونجا معده رو نمیخورن اینجا میخورن. و المستند و مرسلون، این استناد این فتوا یه حدیث مرسلی است ولیکن لا راد دلد، کسی اینو رد نکرده، یعنی شهرت عملیه داره. و الا اگر این احکام رو با این مستندات ضعیف در نظر نگیریم، طبق قاعده نگاه کنیم، طبق قاعده این خمر چه خورد داخل شکم این حیوان شد، این دیگه هر چی داخل شکم حیوان حلال گوش بشه این استحاله پیدا میکنه و از استحاله از متحراته. و الا لم چنل گول و بتهاره فیه ما، امکان داره قائل بشویم که در این خمر و بول در هر دو اشربته پاچه، اون معدم پاچه، قلبم پاچه، نظرن الان انتقال به خاطر استحاله، انتقال یعنی استحاله. چه غیر همامن النجاسات، غیر این بول و خمر، شما چه بول و خمر رو استثناء کردید، خون مثلا خورده اونو چیکار میکنید؟ اونجا میگید استحاله دیگه، اینم بشربید. و فرگه بعضی ها یک استدلال استظهاری هم اینجا کردن، گفتن چی؟ ببین خاصیت شراب با بول فرق میکنه، به همین خاطر در شراب گفتن لم یوکل، در بول گفتن غسل. و فرق من همراه با این نس، با این نسی که گفتیم مرسله، همراه با این نس یه فرقی گذاشته شده، فرق غیر نسی است البته، بین الخمر و البول، به ان الخمر لطیفون، خمر یه ماده لطیفیه که این ماده لطیف رو فوری معده جذب میکنه برای خودش، پس ماده لطیفیه و روده و معده اونو جذب میکنه. میفرماید تشرب هل امعا، روده و معده اونو جذب میکنه، تشرب اینجا میخوره معده و روده، یعنی جذب خودش میکنه. فلا یطهر بالغسل، با شستن فقط پاچ نمیشه چون جذب شد داخلش، به همین خاطر میگیم لا یوکل، تحرم، گوشتش حرام. به خلاف بول فانه لا یصلح للغذا، بول رو جذب نمیکنه این روده و معده، صلاحیت تغذیه و جذب نداره. ولا تقبله الطبیعت، طبیعت انسانی رو قبول نمیکنه. و فیه، این البته این نحو فرق‌گذاری و استظهارات اشکالش اینه که این غسل لحم چه شما گفتید گوشت رو باید بشوید در صورتی که شراب خورده، چون گفتیم معده و روده و اینا خورده نمیشه، اما خود گوشت رو میخورن. این کان لنفوذ الخمر فی، اگر به خاطر این است خمر نفوذ کرده در این لحم، به خاطر این گفتید باید بشوری، کما هو ظاهر لم یتم الفرق بینه و بین ما فی الجوف. خب اگر لحم رو میشورید چون خمر به او اومده، خب ما فی الجوف رو هم بشورید، روده رو هم بشورید. اگر در روده قائل به نفوذ هستید، در گوشت هم قائل به نفوذ باشید، چه فرق میکنه؟ در گوشت گفتید بشور بخور، در معده و روده گفتید لا یوکل، کما هو لم یتم الفر، فرق بین این لحم و بین ما فی الجوف، در خود این حیوانی که شراب خورده دو تا حکم گفتید، معده و رودشو نخور، قلبشو نخور، گوشتشو بخور. خب گوشتشو ولی بشور بخور، چرا؟ اگر نفوذ میکنه به گوشتم نفوذ میکنه دیگه. خب میگید نه نفوذ نمیکنه. و این لم تصل الیه، اگر به لحم نمیرسه، اینجا تعبد خیلی بعیده چه تعبدن گوشتو بشور، لم یجب تطهیر، باید بگید چه نه گوشتو تطهیر نکنید چون به گوشت اصلا این شراب نمیرسه. این چه فتوا دادن گوشت رو بشورید خودش یه مقدار سوال برانگیزه. من ظاهر الحکم، ظاهر حکم این است که گوشت رو بشورید، غسل و ظاهر لحم و باطنهی، هر دو طرف گوشت رو بشورید، هم اون ظاهر گوشت چه چسبیده به پوست، هم باطن گوشت همسایه است، مجاور است با اون روده. خب باید فتوای شما اگر به خاطر این خمره باطن گوشتو میگفت فقط بشورید و روایت خالیتون ان قصد لحم. این روایت خالی از این است که گوشتو بشورید. اصلا روایت مرسله فقط گفته نخورید مافل جفرو. بحثی از شستن این گوشت در این روایت نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.